و یا سازمان ها به عمل بکنه، این خیلی به ما کمک میکنه که ما بتونیم پیشرفت مناسب تری رو داشته باشیم.
حتما همینطوره. آقای مهندس متین، ما حضور مهمان محترمی رو داخل استودیو داریم، آقای عرب مقدم، کارشناس پولیو بانکی، با شما گفتگو میکنن. آقای عرب مقدم بفرمایید.
سلام بندم از ادب و سلام بدن شما آقای مهندس. شما بحث قانونی ماجرا رو مطرح کردید. اگر مالا همونطور که مستحضر هستید، تو مثلا قانون مالیات مستقیم تقریبا کل نهادها، نهادهایی که اطلاعات دارن، حتی یه نهادی مثل ثبت احوال که واسه نمیدونم اطلاعات دادن پول میخواد یا اینا، به نهادهای دیگه ملزم شدن که اطلاعات خودشون مثلا بده به سازمان مالیات، اطلاعات خودشون در اختیار بانک مرکزی قرار بده. یا یه بحث دیگه هم هست که شما بهش توجه کردید، این بحثی بود که گفتید که اینکه فرصت داده نمیشه و اینو من موافقم باش که آره فرصت داده نشده به قشر داخلی کشور که این معضل حل بشه. برای همین 4 سال ما در انتظار یه تحول درست هستیم. ولی خب نکن وقتی یه بند قانونی مثلا توی قانون بودجه امسال، خب تبصره 16 بنده میاد که بانک مرکزی مجاز از ظرف مدت 1 ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند، یعنی فکر کنم خب اون کارشناسی که داخل مجلس داره این قوانین رو مصوب میکنه از توانایی حداقل بانک مرکزی و توانایی داخلی مطلع، که میگه آقا دست میذاره روی قدم آخر ماجرا که مسدود کردن. فکر نمی کنم اینقدر که شما گفتید ما با ضعف در زیر ساخت ها مواجه باشیم، وگرنه خب قانونگذار چرا باید بیاد مثلا قشنگ دست بذاره یا قدم آخر این بحث تشخیص هویتی که مسدود کردنه؟
اولا از ادب میکنم خدمتتون، در خصوص این مطلبی که فرمودین تا حدودی باهاتون موافق هستم، اما بحثی که وجود داره این هستش که این مطالعات ممکنه به صورت میدانی و به صورت محدود بعضن اتفاق بیفته. ما البته واقعا چالش جدی هم تو این بحثای قانون‌گذاری به خاطر همین مسئله وجود داره. مثلا بعضن ما قوانینی داریم که در سطح جامعه هم حتی ابلاغ میشه، اعلام میشه، اطلاع رسانی عمومی میشه، بعدن توی بحث اجرا ما دچار چالش میشیم، مثل همون بحث رمزهای پویا که اخیرا مشاهده کردیم. خب این قانونگذار به هر حال دغدغه درستی مد نظرش بوده، به آخر موضوع هم اشاره کرده، اما اینکه این ساختهای ما مسائل به قول ما اکسپشن هایی که وجود داره توی این ماجرا چقدر میتونه تاثیرگذار روی اجرای نهایی باشه بعضا ملاحظه نمیشه و باعث میشه که بعضا قوانین ما ناقص اجرا بشه. مثلا در مورد همین بحث سازمان امور مالیاتی که اشاره فرمودین روی بحث اطلاعات افراد، خب ما میدونن بعضا دوستان که الان همین قانون رو تصویب کردن که ما به خاطر بحث بعضی از مسائل اطلاعاتی بعضی از خدمات بانکی که در سطح بانک‌های کشور مثلا بانک‌های نظامی ارائه داره میشه در حال حاضر، برای مشتریانی هستش که اطلاعات هویتی به اون شکل به صورت کامل نمیتونه وجود داشته باشه و توسط شناسه‌های منحصر به فرد دیگری داره این کنترل انجام میشه که اونها هم وجاهت قانونی دارن و مسدود کردن اونها لزوما کار درستی نیست. خب الان تو همین قانون شما مشاهده میکنین که بعض ما بانک‌ها دچار چالش میشن که خب من الان دارم مشتری که لزوما کد ملی نداره، اما اینا در یک خدمات بانکی بهش ارائه میشه توسط شناسه دیگری، اینو به چه صورت پوشش بدیم؟ این مسئله هستش که بله، اگر باز این ارتباط قانونگذار با بانک ها و بانک مرکزی و خود بانک مرکزی هم بعضا با تمام زیرساخت بانک ها به صورت دقیق تر با جزئیات و با لحاظ کردن موارد استثناء انجام بشه، بله فرمایش شما کاملا صحیح هستش.
سوال دیگه که من دارم به ذهنم مشغول کرد با توجه به مسئولیت شما، خب یکی از لازمه های این پیاده شدن این قضیه، این ماجرا برای اینکه ما احراز هویت کنیم حساب ها رو، اینه که خب بانک مرکزی به اطلاعات تراکنش های درون بانکی دسترسی داشته باشه. ایجاد ارتباط بین بانک های تجاری و بانک مرکزی روی این قضیه، روی که آقا به کور بانکینگ بانک مرکزی متصل بشن، چقدر وقت میخواد؟
ببینیم ما الان تا حدود خیلی خوب مثلا بحث در بحث‌های اعتباری بحث ایجاد سامانه سماد خب نقش خیلی موثری داشته در خصوص کنترل و منعکس کردن این تراکنش‌ها، بحث کدهای سپام و سامانه سپام به همین شکل بوده، مسائل و ارتباطات اینچنینی، یا مثلا تو بحث خود کنترل تراز و گردش بانک‌ها به صورت روزانه سمت بانک مرکزی، بحث مبارزه با پولشویی که گزارش مستمر روزانه با شرایط خاصو دارن، تا حد زیادی الان این نیاز رو مرتفع کرده، اما اینکه تمام بانک‌ها با توجه به اینکه خیلی داریم همچنان بانک‌های بزرگی که به شکل واقعی کور بانکینگ ندارن و این اطلاعات به صورت غیر متمرکز وجود داره و تجمیع اینها و منعکس کردن اینها سمت بانک مرکزی خودش معضلاتی داره که بعضا می‌بینیم که نمیتونه به صورت آنلاین اتفاق بیفته و این آنلاین نبودن خودش یکی از نقاطی هستش که محل مغایرت و محل بعضن تخلف میشه از منعکس کردن این دیتا. ما باید به صورت جدی اون زیرساخت ها رو در بانک های کشور مثلا بانک های بزرگ اول ایجاد بکنیم که بتونیم این دیتای نهایی رو سمت بانک مرکزی بتونیم تجمیع بکنیم. هرچند بانک مرکزی الان میتونم بگم تا حدی به صورت آفلاین در مورد جمعی تراکنش‌های مالی و به صورت آنلاین بعضاً برای تراکنش‌های محدود مثل بحث اشاره کردم اعتباری مثل سامانه صمت و سپام این ارتباط رو برقرار کرده.
خب اگه این که شما میگید، خب این پیشرفتی که شما میگید بوده باشه تو بحث تشخیص هویت، خب حتی به صورت آفلاینش، خب ما این موضوعاتی که الان گفته میشه مثلا تشخیص درک های اقتصادی رو نباید ببینیم. خب صحبتی که شما میکنید، خب ما هنوز الان توی حالت ایدئال هستیم، اما خروجی ماجرا این که خب شناسایی درک باید ما بتونیم انجام بدیم با توجه به اینها دیگه. خب کد شهابی که تعریف میشه برای هر فرد، ما باید بتونیم براش بگیم اوردر مالی فرد الان چقدر میشه. ما شناسایی درک الان توش انجام نشده، یعنی میگن ما خود نماینده مجلس میگن خیلی اظهارات چند و همین چند روز اخیره خب که میگن آقا ما نمیتونیم شناسایی درک ها رو انجام بدیم. یعنی اگه وضعیت اونقدر که شما میگید خوب باشه، ما الان باید بتونیم این کارا رو انجام بدیم. یا فسادهایی که الان چند سال اخیر حالا رو میشه، خب نمیدونم تو همین بانک سرمایه و فسادهای دیگه، خب نباید اتفاق بیفته. من احساس میکنم این چیزی که پیشرفتی که شما میگید آنچنان هم چشمگیر نیست.
من یه سوالی بکنم، شما بحثی که الان داریم در خصوص این که مثلا بتونیم بحث تراکنش های دهک های مختلف بتونیم تفکیک بکنیم، دقیقا همون نقطه ای که من عرض کردم روی بحث آفلاین، ببین شما به صورت مجموع در پایان یک ممکنه شما بر مبنای تحلیلی که اتفاق بیفته یک خروجی مد نظر باشه، اینکه در طول روز چه تراکنش هایی با چه حجمی، یعنی شما ببینید خیلی از تخلفات اینجوری هستش که ابتدای روز یک مانده منتقل میشه، در پایان روز اون مانده دوباره برمیگرده سر جای اولش، در نتیجه پایان روز شما ممکنه لزوماً متوجه اون تراکنش اصلی و حجم تغییر نباشیم. این الان ضعفی هست که در نظام بانکی ما هم وجود داره. وقتی ما صحبت از بحث آفلاین بودن میکنیم که بعضا دیگه اطلاعات نمیتونه خیلی قابل استناد باشه. و حالا من عرض کردم که ما یه بحث این هستش که منعکس کرده اطلاعات، یه بحث دیگه بحث تحلیل اطلاعات هستش که چقدر این اطلاعاتی که سمت بانک مرکزی میره با توجه به زیرساختی که وجود داره، بحث دیگه میگم کار کردن روی بیگ دیتا هستش، دیتاهای وسیع و پرحجم که چقدر بشه تحلیل روشون انجام داد. دیتا در حال حاضر به صورت گسسته وجود داره، قسمتی از دیتا داره به سمت بانک مرکزی تا حجم خوبی منعکس میشه، اما زیرساختای تحلیلی که بتونه تفکیک بکنه از لحاظ مثلا بحث دهک ها رو، این به اون صورت همچنان وجود نداره و این نیاز داره که ما اطلاعات از اولا از مبدأ که سمت بانک ها هست به صورت بروز و در حالت کور بانکینگ تجمیع بشه و ارسال بشه، بعد سمت بانک مرکزی در قالب سامانه متمرکزی که بتونه مسائل تحلیلی و رو دیتای وسیع به صورت روزانه انجام بده. این دوتا مسئله خب خیلی جدی هستش که به صورت کامل ما الان نداریم این مسئله رو.
خب فکر میکنید این کار چقدر طول بکشه توی اجرا؟
ببینیم، ما واقعیتش این هستش که مثل خیلی از مسائل، اون چیزی که الان دست به گریبان صنعت بانکی ما هستش توی بحث آیتی که اول عرضم اشاره کردم خدمتون، این هستش که سمت نهاد رگولاتوری با توجه به اینکه بحث کارمزدها هم الان یکی از محلهای درآمد برای مثلا شما ببینید بحث کارمزدهایی که سمت شتاب هست، اینها مسائل هستش که اون ضعفی که در سیستم آیتی سمت نهاد رگولاتوری خیلی مشخص هست باعث بشه که اون بعضن مصالح یا منافعی که وجود داره یه مقدار با تاخیر این تغییرات لحاظ بشه یا اعمال بشه. و مسئله این هستش که واقعا ما مستقل از مسائل اینچنینی، چون الان میبینی خیلی از جاهای دنیا مسائل کارمزدی اصلا به این شکل وجود نداره، یا بحث مثلا سپرده گذاری ما نرخ سودایی که وجود داره خیلی از جاها نرخ سود منفی هستش، که ما با توجه به این که نیازهایی که الان احساس میشه و شما هم اشاره میکنید برای همه مشخص هست و دقیقا توی شرایط موجود مثل بس شرایط تحریم که کنترل توسعه صادراتمون و اینها هم میتونه واقعا توی این قسمت خیلی کمک بکنه باید اتفاق بیفته، اما مسائل اینچنینی اولا باید لحاظ بشه که مستقل از منافع زیرساختهای آیتی رگولاتوری ما کاملا به روز بشه تا اونجا که ما میتونیم بر مبنای مساله و مسائل داخلی خودمون بتونیم بومی سازی انجام بدیم روی مسائل، و اینها با توجه به این ساختار بالاخره دولتی که وجود داره و منافعی که بعضا وجود داره به نظرم سرعتش مناسب نیست و من واقعیت هنوز چشم انداز روشنی از این موضوع نمیدونم، اما به صورت اینکه به صورت موردی بعضا شفافیتی ایجاد کرده باشن در این حد تا الان اتفاق افتاده و بیش از اینش هم به قول فرمایش شما همون کلنگزنی هستش که خیلی مشخص نیستش که واقعا تا کی میخواد این بسمر بشین.
بسیار خب تشکر میکنم آقای مهندس متین. من فقط یک پرسه پایینی از شما داشته باشم که خب پرسشیست که از سوی مردم به دستمون میرسه، این که واقعا الان در کدوم مرحله هستیم برای تجمیع الکترونیکی اطلاعات تراکنش های بانکی، حالا چه درون بانکی چه بین بانکی، ما اصلا قدمی برداشتیم؟
بله، من عرض کردم که سامانه هایی که الان تراکنش های بین بانکی رو بعضا کنترل میکنه مثل بحث ساتنا، پایا و مسائل این چنینی، اینها همش داره از درگاه های بانک مرکزی میگذره. بحث اطلاعات در حال حاضر در مرکز در خصوص بحث تراکنش های مالی وجود داره، بحث گزارشات که الان وجود داره که بعضا به عنوان گزارشات مبارزه با پولشویی هم توی بانک های ما ازش یاد میشه، تا حجم زیادی تمام تراکنش های مالی و جزئیات اونها سمت نهاد نظارتی منتقل میشه. البته در حال حاضر به صورت کلان بررسی ها روی اینها اتفاق میفته که کنترل بکنه رفتار تراکنش های مالی و بعضا تخلفات وسیع تراکنش های مالی و در حال حاضر این زیرساخت وجود داره، اما اینکه به صورت جزئی مثلا تفکیک هایی به دهک ها اتفاق بیفته و مسائل این چنین در این حد هنوز وجود نداره.
بسیار خب تشکر میکنم، خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی من رو شنید آقای مهندس امین حسین متین، مدیر پروژه استقرار و بهره برداری سامانه بانکی در یک سری از بانک ها. خب اجازه بدید که فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم با در خدمت شما شنوندگان محترم و مهمان حضوری برنامه باشیم. اگر حالا نکته‌ای دارن در خصوص گفتگویی که صورت گرفت حرفشون رو بیان کنن و بپردازیم به ادامه برنامه در خصوص موضوع ساماندهی تراکنش‌های بانکی از طریق توسعه سامان‌های الکترونیک در خدمات بانکی با ما باشید. وقتتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان خوبم همچنان با برنامه اقتصاد مجازی از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز سر خدمت شما هستیم با حضور کارشناس و مهمان محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارن، آقای محمد رضا عرب مقدم، کارشناس پولی و بانکی، درباره ساماندهی تراکنش‌های بانکی از طریق توسعه سامان‌های الکترونیک در خدمات بانکی با شما صحبت می‌کنیم. و اگر تا این لحظه نکته به ذهنتون رسیده پرسشی، خواهش می‌کنم که از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 به دست ما برسید. پیام‌های شما بسیار برای ما مهمه، پیگیرشون هستیم و در برنامه‌های بعد همیشه پاسخگو. ما اگر خاطرتون باشه گفتگوی تلفنی داشتیم با مهندس متین، مدیر پروژه استقرار و بهره‌برداری سامانه بانکی حالا در یه سری از بانک ها که ایشون صحبت هایی رو اشاره فرمودند. آمدیم برای اینکه نظر و ارزیابی مهمان حضوری برنامه رو صحبت های ایشون داشته باشیم و البته بپردازیم به ادامه گفتگویی که از ابتدای برنامه داشتیم. آقای مقدم در خدمت شماییم.
آقای مهندس، تو پایان صحبتاشون به که موردی اشاره کردن، اینکه چطور برخورد میشه، برخورد با پوشویی.
بله.
من این موضوع یکم باز کنم. الان چطوره برخورد با پوشویی؟ چطور انجام میشه این روند برخورد؟ اول بانک‌های تجاری شناسایی میکنن که کلا میگن آقا مثلا تراکنش‌های بالای 5 میلیارد، گردش مالی بالای 5 میلیارد در طول سال.
خب
اینها رو بررسی میکنن، یعنی میفرستن به FIU تو وزارت اقتصاد. تراکنش که مشکوک باشه، خب فرد باید بیاد خب اونجا اثبات کنه که آقا چنین چیزی نیست. اگه نتونست فرستاده میشه تو قوه قضاییه، حالا روند حقوقی خودش رو میکنه. میگونید این روند خیلی طول میکشه، یعنی شما مثلا فرض کنید یکی مثل وحید مظلومین، خب یه عالمه بازار رو به تلاطم میکشه، یعنی شدیداً تنش ایجاد میکنه تو بازار. آره تنش هم گرفتنش قبول، ولی چه تنشی تو بازار ایجاد کرد؟ ما محمد اسماعیل قاسمی که شریک آقای مظلومینه توی اظهاراتش میگه من احساس کردم که دیگه من تعیین میکنم فردا ارز چقدر باشه. یه قسمت از این ماجرا اینقدر داشتم تأثیر میذاشتم.
این اسامی است که از سوی قوه قضاییه کاملا رسانه‌ای شده. بله.
حالا دو این افرادم خب به اشد مجازات محکوم شدن و حکمشون اجرا شد.
بله.
حرف من اینجاست که این افراد تأثیرش رو بازار ارز گذاشتن، خب حالا اومدن باشون برخورد شد. قبول، برخورد خوبه. اما کلا نباید اجازه داده بشه که چنین اتفاق بیفته، چنین تنشی تو بازار ایجاد بشه. وقتی آقا یه شوک ارزی به واسطه
اثر اقتصادیش رو داشته،
آره یه شوک ارزی تو کشور ایجاد میشه، نباید بذاریم یه ایده دیبش دامن بزنن. خب این چطور میتونیم باش مقابله کنیم؟ این که تو همون لحظه اول شناسایی کنیم فرد، تو همون قدم اول فرد رو شناسایی کنیم. مثلا فرد اگه میاد و از حساب یک زن خانواری استفاده میکنه، یه دفعی حساب ترکنش چند میلیاری تجربه میکنه، ما سریع باید اون رو مشکوک چیز کنیم، تو همون نذاریم حالا گردش مالی سالش رو ببینیم.
امکانشو داریم عرب مقدم،
دقیقا همینجا ماجراست که ما الان امکان اینا رو نداریم، یعنی ایجاد نکردن مسئولین. میگم خب همونجوری که آقای مهندس هم اشاره کردن، دادم کلنگزنیه که بگن آقا آره ما میخوایم کار انجام بدیم. و بحث دیگه که هست من میخوام اشاره کنم،
حتما
بحث قانون بودجه است. تبصره رو من میخوام بخونم که مردم ما بدونن چه وظایفی الان برگردن بانک مرکزی گذاشته شده و نیمی از سالم گذاشته، یعنی نیمی از سال که مربوط به این قانون بودجه است و الان گذاشته. قانون بودجه تبصره 16 بنده، اول اینکه بانک مرکزی بعد از یک ماه از لازمه رو جا شدن این قانون، تقریبا میشه همون دیگه اردیبهشت و اینا، باید کل حساب‌های فاقد هویت رو مسدود میکرد که این کار انجام نشد. دو، چی میگه؟ کلیه بانک‌ها مؤسسات مالی و اعتباری موظفن بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان رو به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهن. یه نکته درباره این بگم، این فقط اینجا نیومده، توی قانون مالیات مستقیم سال 94 هم اومده که آقا همه نهادها باید همکاری کنن، که اولش من فکر کنم 4 ماه پیش بود یه سری از نماینده‌ها یه نامه رونمایی کردن که آقا سازمان مالیاتی زده به یه سری از نهادها، 10-11 تا نهاد اس بردن که آقا اینا همکاری نمی‌کنن، یعنی قانون مسبب شده ولی نهادهایی که اس برده شده، آقا نهادهای دولتی و اینا همکاری نمی‌کنن با سازمان مالیاتی برای این کار، داده ارسال نمی‌کنن، داده رو ناقص ارسال می‌کنن. و سومی که این برمیگرده که اینجا ما میتونیم بحث سامانده حساب ها رو واقعا مشهود ببینیم اگر این بند این قسمت از ماجرا اجرا بشه. میگه بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه سقفی را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه سقف را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبت کند. گفت من این قسمت به درد چی می‌خوره؟ حالا
شفافش برامون بکنید.
آره الان توضیح میدم. این قسمت میگه آقا اگر آقای مظلومی میخواد از حساب خالش سوء استفاده کنه، خب
بله،
اون خانم اولین تراکنش مشکوکی، تراکنش عجیب و غریبی که خلاف سوابق انجام میده، این قانونی قاعده هم تو آمریکا هست هم تو کانادا،
3500 میلیارد.
آره 3500 میلیارد. اولین تراکنشی که خلاف سوابق قبلیش، یعنی 70 سال حالا فرض میکنیم طرف از 50 سال حساب بانکی داره، خب تو 50 سال خلاف 50 سال قبل داره انجام میده، شناسایی میشه، میگه آقا یه دفعه شما از تراکنش فرض کن میلیونی رسیدی به میلیاردی باید بی پاسخگو باشی. یعنی شما تراکنش شما سقف داره. برای هر شخص میگم، من ویژه این شخص دارم میگم. خب اگه چنین چیزی اجرا بشه ما این هم فساد نداریم. یعنی خیلی راحت میتونیم معضل حساب‌های اجاره‌ای رو با چنین کارهایی حل کنیم. حالا قواعد زیاده. خب توی کشورهای دیگه مثل کانادا مثلا، من چند مورد فقط میگم، موردی که حالا پایین بحثم باشه،